بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوب تر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دیگر باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. پیشاپیش میلاد با سعادت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. حضرت استاد به شما هم تبریک عرض میکنم.
متشکرم، مولا امیرالمؤمنین به شما تبریک
عرض میکنم. مناجاتی از مولا را شیخ عطار در قالب حکایتی بیان کرده که انشالله تقدیم میکنیم به عنوان عیدی میلاد مولا سیزده رجب. سال که صادق دم نیکو سرشت، آمد از صدق طلب پیش بهشت. گفت ای خلوت سرای دوستان، پای تا سر بوستان در بوستان. جمله تن روح و ریحانی، همه جان عالم عالم جانی، همه عالم حوران و قلمان نقد تو. جمره را دل بر وفای عقد تو. اون چه هرگز آدمی نشنیده است، نه کسی دانسته و ندیده است. اون نشان در سایه تو میدهم، نور از سرمایه تو میدهم. دار حیوانی سرای زندگی، ذره ذره از تو جای زندگی. هر کجا سریست در هر دو جهان، هست در هر ذره تو بیش از آن. مرغ بریانت چه خوردی زنده شد، لاجرم چون زنده شد پرنده شد. چون می و شیر و عسل داری روان، و انهار من عسل مصفا. آب در جوی تو بینم این زمان، و انهار من عسل مصفا. آب در جوی تو بینم این زمان. این همه زینت که از طاعت تو راست، وین همه عزت که هر ساعت تو راست. می توانی گر مرا درمان کنی، کار جان درد من آسان کنی. شد بهشت از قول سالک بیقرار، برکشید از سینه آهی مشکبار. گفت ای جوینده زیبا سرشت، من بهشتم آن چه دیدم از بهشت. من به اعتبار حور و غلمان و لحم طیر و اینا بهشت نیستم، من به اعتبار این که بهشت دیگری را میبینم بهشتم. تا به کی بینی تو زیبایی شمع، می نبینی سوز و تنهایی شمع. من چو دردم مرا درمان چه سود، روح چون می سوزدم ریحان چه سود. غیب خواهم سر به غیرم می دهد، عشق خواهم لحم طیرم می دهد. لحم طیر مما یشتهون. گهز جوی می خرابم می کند، گهز شیری مست خوابم می کند. اون چه از من راه زد یک گندمش، اون که از من راه زد یک گندمش، هست 300 سال نیش کجدمش. سالک آمد سالکا از من چه میجویی برو، من ندانم تا چه میگویی برو. سالک آمد پیش پیر نیکنام. حالا تا اینجا رو بخوانیم بعد ببینیم سالک به چی میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب در این ابیات زیبایی که قرائت فرمودین، نکته های بدیع و ظریفی نهفته است که هر بیتش یک نکته رو بیان میکنه و شاید به زیباترین وجه ممکن بهش رو توصیف کرده. اولا چند تا مطلب هست که خود سالک فکرت تا کجاها میره. این سالک فکرتی است که داریم صحبت کنیم، مدتی که میره با همه حرف میزنه. و جماد و نبات و حیوان و فرشته صحبت کرده، حالا رفته با بهشت حرف میزنه. سالک فکرت رفته از بهشت سوال میکنه. حالا اولا جسارت فکر رو ببین تا کجاست. خود فکر پرسش، خصلت فکر پرسشه. این سالک فکرت هم در تمام مدت زندگیش کارش پرسیدن بوده از این و اون، از همه جمع. حالا رسیده به بهشت، از بهشت داره سوال میکنه که تو خلوت دوستانی و بوستان اندر بوستانی، خلوت دوستان و بوستان اندر بوستان. چه تعبیر زیبایی است. یعنی یه بوستان ظاهری نیستی، هر پرده ای که برداریم بازم یه بوستانی، بوستان اندر بوستان. یعنی معلوم شه که
الفافا،
معلوم شه بهش مراتب داره، مرحله مرحله داره، بوستان اندر بوستانی. اما من بیشتر اونی که من جذب میکنه این جسارت سالک فکرته که تا کجا رفته و از بهش سوال میکنه، جواب میخواد. بهش تو زیر سوال برده که تو که خلوت دوستانی و بوستان اندر بوستانی، حالا ازش جواب میخواد که تو چی کار کردی به این مقام رسیدی، چی کاره ای؟ سالک فکرت رو ببینه. و نکته که میخوام اینجا عرض کنم همیشه که ما برای فکر خیلی اهمیت قائلیم و باید باشیم هر انسانی، و خصلت فکر پرسشه، خصلت عقل پرسیدنه. نمیدونم چرا مردم از پرسیدن خوششون نمیاد. البته پرسش های بلفزولانه خیلی بده، حتی بیادبی هم هست. از هر چیزی هم نباید پرسید، هر چیز مزخرفی. پرسش های بنیادی، این سالک فکرت پرسش که میکنه پرسش حسابیه. به قول یکی از حکمای معاصر میگه پرسش تقوای عقله. عقل متقی تقواش اینه که بپرسه. عقلی که اصلا پرسش نداشته باشه، از آدمی که اصلا پرسش نداشته باشه فکر داره؟
اتقوا الله یعلمکم الله.
علمکم الله. و اصلا آدمی که هیچ پرسشی براش هیچ وقت مطرح نشه، این اصلا تکامل داره؟ تعالی داره؟ تحول داره؟
در سلامت عقلش تردید.
در قول شما در سلامت عقلش تردید. پرسیدن، اما پرسیدن درست، یعنی مسائل بنیادی را زیر سوال بردن، پرسیدن که این چیه و فهم. تا پرسش هم نباشه فهم نیست. این جوابهای سطحی که بدون پرسش، یه چیزایی به طور خطابی گفته میشه بدون اینکه پرسش طرح بشه. مادامی که پرسش طرح نشه اون جواب اصلا به دل نمیشنه، جواب قانع کننده نیست. یعنی سخن وقتی جا میگیره و به جای خود مینشیند که پرسش درست مطرح بشه. بدون اینکه درست پرسش مطرح بشه هر پاسخی بی اثره یا اثر سو داره. پرسش خیلی مهمه که اصلا فکر فعاله. فکر، عقل به عنوان فکر، عقل به عنوان فکر فعالیت محضه. و چون فعالیت محضه حرکته، و چون حرکت زندگی است، اصلا زندگی
بدون سوال نمیشه.
بدون سوال و بدون فکر.
مولا میگه سلونی قبلا تفقد،
سلونی قبلا تفقد. یعنی درس سوال میده. حضرت میگه که یعنی سوالهای حسابی بکنید از من. قبلا تفقدونی یعنی سوالهایی بکنید که غیر از من کسی نمیتونه بهتون جواب بده.
آفرین.
قبلا تفقدونی معنیش اینه.
چقدر قشنگ.
یعنی اگه من نباشم این سوالها دیگه کسی نمیتونه به شما جواب بده. فرصت رو غنیمت بدونید و پرسش هایی به عمل بیاورید که من میتونم جواب بدم. قبل ان تفقدونی روش توجه نمی کنند که یعنی چه. یعنی اگه من نباشم کسی نمیتونه به این پرسش ها جواب بده. پس پرسش مقام مهمی است که فعالیت فکره و خلاقیت نفسه. من یه قدر رو اینجا تکیه کنم تا بعد بریم به پاسخ بهش. این سالک فکرت خیلی کار عجیب میکنه و این پرسش خصلت خلاقیت نفس آقای لاریجانی. نفس خلاقه. ببین ما امروز دنیا این مسائل، مسائل روز هم هست، مسائل روز چون مسائل علمه و پیشرفت مهیرالعقول علوم که ما روز به روز داریم میبینیم، امروز دیگه علم اصالت رو به تجربه میده و میگه اون چی که در حس در آید و اون چی که در تجربه آزمایشگاهی باشه و ما با چشم مسلح یا غیر مسلح ببینیم اعتبار داره. در حالی که پرسش فکری از اینا بالاتره. ببین انسان یه تجربیاتی داره، نفس دو جنبه داره، یه جنبه انفعالی داره، همونی که تجربه است میبینه. مثلا انسان هم سردش میشه، گرمش میشه، خب این تجربه است، حس میکنه یا میبینه یه چیزی رو. اما این جنبه انفعالی نفسه، تجربه است. خلاقیت نفس کجاست؟ نفس خلاقه. ببین یه شاعر وقتی یه شعر میسازه خلاقه، یعنی یه تخیلی رو میپرورون، یه شکلی بهش میده به طور زیبا. اجازه بدید من یه مثال بزنم. مثلا فرض کن شما در عالم تخیل یه صورتی رو فرض کن که جسمش ماهی باشه، سرش انسان. جسم ماهی داشته باشه، سر انسان داشته باشه، میشه تخیل کرد؟ نمیشه. چرا قدرت داری این کارو بکنی؟ ماهی رو دیدی، اون تجربه بوده. انسان، سر انسان هم دیدی، اونم تجربه بوده. دو تا تجربه بوده. اون دو تا تجربه انفعالی بوده، دیدی. اما این که حالا بیایی از سر انسان و تن ماهی یه شکل تازه بسازی، این خلاقیت میخواد یا نه؟ این غیر از اون نفس تجربی.
بله.
به عبارت دیگر ما یه نفس تجربی داریم، یه نفس خلاق ماورای تجربه. یه چیز رو منفعل میشیم، از جهان میگیریم. یه نفس برتره، یعنی اون خلاقه، اینا رو ترکیب میکنه و از ترکیب اینا خیلی چیزها میسازه و این حرکته و این زندگیست و این فکره و این رسیدن به عزت معرفته.
به این دلیل خدا میگه و انتم المسئولون.
و انتم المسئولون،
خاطر همین خلاقیت.
اگر خلاقیت نبود، اگر تفکر نبود، انسان
بلی مسئولون. الان نیوم ازن انین نعیم،
انین نعیم.
اصلا دینی ما دینی پرسشه،
پرسشه. اصلا همون کلمه مسئولیت که فرمودین، انسان مسئوله چون اهل پرسشه و چون خلاقه.
انه مسئولا.
بله.
لا تقف ما لیس لک بهی علم.
علم همین.
بله.
و بدون علم هم حرف نزن. و ببین ما چقدر گاهی بدون علم حرف میزنیم، همطور مظنونات خودمون به جای علم میزنیم.
اسلام ما دین سوال و
واقعا پرسشو. چقدر این آیات ظریفه، این آیات شریفه قرآن چقدر ظریفه. و همین کلمه مسئولیت که شما روش انگوش، هیچ حیوانی مسئول نیست. حیوانات مسئول هم؟
نه.
مسئولیت ندارن که. هیچ موجودی مسئول نیست در این عالم. تنها موجودی که مسئوله انسانه، چون خودش هم سوال داره.
آفر.
چون خودش هم خلاقه، چون عاقله. حالا این نکته اولی که سالک فکرت
تا کجا میره،
تا کجا رفته. همه ی عالم رو در نوردیده و تنها موجودی که
عطار رو یه عارف شوریده میده، عقل کجا برده
تو کجا. و تنها موجودی که عالم را در می نوردد و هی عبور میکنه و متوقف نی، عقله. این سالک، سالک فکرت، عقله. اومده همه راه رو عبور کرده، حالا شاید در جهنم هم یه سوالاتی داشته باشه. حالا فعلا امروز اومده سر سراغ بهشت. خب از بهشت اول خیلی توصیف قشنگی از بهشت میکنه. البته این توصیف مبتنی است بر همون آیات و روایات که تو خلوت دوستانی و بوستانن در بوستانی، خاصیت تو دیگر اینه که لحم طیر داری، عسل مصفا داری، نهر جاری داری، و خاصیت دیگری تو اینه که طیر تو، تیری تو وقتی خورده میشه دو مرتبه زنده میشه و دو مرتبه خورده میشه باز دوباره زنده میشه. و یعنی چیز کهنه در تو نیست. در بهشت همه چیز نوعه. غذای مونده، غذای مونده در بهشت نجو، همه چیز تازه، تازه است. و یکی از خواص بهشت که از آیات قرآن هم برمیاد،
فیها انهارون من ماء غیر آسن. چقدر غذیبا
و فیه ما تشتهیه الانفس.
انفس
یعنی هر چه بخواهی اونجا هست. حالا ما در این دنیا ممکنه خیلی چیزا رو بخواهیم، یا تو شهرمون نباشه، یا تو مملکتمون نباشه، یا اصلا در عالم نباشه. ممکنه آدم یه چیزایی بخواد که میگن نه، این که تو میخوای نیست، وجود نداره. خیلی وقتا آدم ممکنه یه چیزایی بخواد که هر چی جستجو میکنه در این عالم پیدا نمیکنه. بهش ممکن نیست شما چیزی رو بخواهی و نباشه. فیه ما تشتهیه الانفس، هر اون چه بخواهی در اونجا هست. حالا این نکته مهمتر اینه که در بهشت هر اون چه میخواهی هست و هر اون چه هست میخواهی. اون طرفش هم حساب کن. ببین در این عالم ممکنه بعض چیزها وجود داشته باشه ولی ما اونا رو نخواهیم. خیلی چیزها هست که من نمیخوام اونا رو، شما نمیخواهیم اونا رو، و ممکنه خیلی چیزها من و شما بخواهیم و نباشه. در بهش قضیه به عکس، هر آنچه میخواهیم هست و هر آنچه هست همونو ما میخواهیم.
اونا میگن ما رو بخواه.
آره اونا میگن، در واقع این زبان حالشون.
آره.
پس چیزی در اونجا وجود نداره که ما نخواهیم.
عجب.
و چیزی نیست که ما بخواهیم و نباشد. اینا رو قشنگ ببین عطار با تمسک به آیات قرآن خوب استخراج کرده.
و انهار من خمرت لذت شاربین.
شاربین
این خمر و شراب و
مرتب تازه است، تازه به تازه. حالا بعضی ممکنه
خمر یعنی همین تازه،
همین تازه به تازه است. بله ممکنه بعضی فکر کنن که خب این بهشت که این همه لحم تیر داره و این همه عسل مصفا، ما چقدر بخوریم خسیر میشیم، خسته میشیم. به این نکته توجه ندارن که اونجا خستگی نیست.
آفره.
اونجا هر لحظه تازه است، تازه تازه است، لحظات هم تازه است، غذا هم تازه است، مکرر در اونجا نیست. در این عالم تکرار هست، ما که ممکنه یه غذا رو چند روز شما مکرر بخوری، در اونجا غذای مکرر نیست. حتی همون یه غذا رو، همون عسل، هر دفعه که بخوری شما یه عسل تازه است. آفره. یعنی غیر عسل سابقه. فیه ما این از تشتهیه من استنباط میکنم، از تشتهیه، چون اشتها تازه است، خواستن تازه است. خواستن که مکرر نیست، هر لحظه من چیزی رو میخوام. و این خواستن چون هر چه بخواهی هست، یعنی همه چیز تازه است. حالا ما از آلک کله که این همه نعمت هست و بوستان اندر بوستان که داره شیخ میگه، یعنی باطن اندر باطن، باز در باطن تو بری یک جنت دیگه است، باز در باطن جنت دیگر، باز تازه تر، باز تازه تر. حالا سالک میگه خب تو چیکار کردی که به اینجا رسیدی؟ پاسخ بهش دالا گوش بدی. عجب پاسخی میده. پاسخ بهش اینه که میگه که من ای سالک فکرت، من یک، خب ظاهر من داری میبینی اما فراغ من و سوز دل من نمیبینی، من یه بهشتی دیدم که بهشت شدم.
آفرین.
حالا اون خود بهشت یه بهشت دیده،
گفته جوینده زیبا سرشت، من بهشتم آنچه دیدم از بهشت.
من بهشتم آنچه دیدم
از بهشت.
از بهشت. حالا اون بهشتی که بهشت دیده، بهشت چه بهشتی رو دیده بوده؟ سوال اینه که خود بهشت چه بهشتی رو دیده بوده. و اینجا ما اصلا کلمه بهشت رو باید معنی کنیم که کلمه فارسیه، حالا در عربی جنته. بهشت از به، از بهترینه. میگه من بهترین رو دیدم، بهشت بهترین رو دیده. بهشت چیه دیده؟ جمال حق تبارک و تعالی. بهشت جمال حق رو دیده. و چون جمال دلارای حق و عزت حق رو دیده شده بهشت.
بهشت
اون رؤیت حق بهشت را بهشت کرده است.
آفره.
بهشت اگر حق را رؤیت نمی کرد بهشت نبود.
آفره.
وقت در این حال در فراق و در اون جمال حق در این حال داره میگه که من دارم می سوزم در اون آتش جمالی که دارم رؤیت میکنم، اما اون بهشتی بود که دیدم، حالا بهشت شدم. بهشت از بهشت بهشت شد. حالا اون بهشت واقعی پس چیست؟ رؤیت جمال حق، ملاقات حق تبارک و تعالی. اون دیگه بهشت بهشت است،
جمال حق.
بله.
حیفم میاد شعر مولوی رو نخونم که میگه ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر ساز.
آفرین.
خوبی قمر بهتر
یا اون که قمر سازه.
یا اون که قمر سازه. ای باغ توی بهتر یا گلشن و گل در تو. یا اون که برارد گل بس نرگس تر سازه. کدوم بهتر؟ بعد میگه ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش، یا اون که به یک لحظه صد عقل و نظر سازه.
به 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 به
خیلی زیبا.
حتی عقل رفته، مولانا چقدر بالا رفته. خب واقعا بهش بهتر یا بهش ساز، شکر شیرین تره یا شکر ساز. ما معمولا به مصنوع قانع میشیم و از صانع غافل میشیم. این همین دیدن مصنوع و غافل شدن از صانع، دیدن فعل و غافل شدن از فاعل. باید در فعل فاعل ببینیم، در مصنوع صانع ببینیم، و در بهشت بهشت ساز ببینیم. آفره. چنون که خود بهشت بهشت شد چون بهشت ساز را دید.
آفره.
خود بهشت گفت من بهشت اصلی رو دیدم، حالا شدم بهشت. اون دید دیده خیلی بالاست که مولانا یه قدری همطور که خوندین چقدر بالا رفته. تازه عقل که همه چیز را میفهمد، عقل همه چیز را میفهمه، همه چیز رو میفهمه، یعنی چیزی فهمنده تر از عقل ما نداریم.
دانش و بینش هر دو رو میگه.
بله، حالا ممکنه که عقل یه جایی برسه که بگه من دیگه نمیفهمم، اما چه چیزی از عقل بیشتر در این عالم فهمنده تر از عقل است؟ نداریم کسی که بگه من بالاتر از عقل میفهمم. اون وقت حالا خود عقل از خودش داره میپرسه، میگه من که میفهمم بهتر یا اون کسی که منو عقل کرده؟
آفرین.
خود عقل داره اینو میفهمه، من که عقلم و همه معقولات را میفهمم، من بهتر میفهمم یا عقل ساز؟ کسی که منو عقل کرده اون بهتر میفهمه.
به یک لحظه صد عقل و نظر سازد،
به یک لحظه هزاران عقل سازد. این چقدر بوی توحید میده این حرف.
واقعا خالص خالص
توحید خالص این حرف هاست. چقدر انسان را از این دام های مبتذل رها میکنه، و چقدر راه باریکه و چقدر دراز و صعب العبور. این راه رو باید رفت و به مادون قانع نشد.
توحید عطار واقعا خیلی زیبا بود استاد. پس این درس رو به ما میدی که اگر نقش زیبایی میبینیم به فکر نقاش باشیم، طبیعت زیبا رو تماشا بکنیم.
بله، به فکر زیبایی
آفرین
زیبا آفرین باشیم.
بله، توجه به خدا رو چقدر تذکر میکنیم،
اساس توحید.
خیلی زیبا بود استاد، سخن شما هم زیبا.
خواهش میکنم.
اجازه فرمایید میام برنامه رو ببینم.
خواهش میکنم.
خب حضرت استاد خیلی زیبا فرمود، هم عطار هم شما خوب توضیح دادید که ما وقتی زیبایی رو میبینیم به پشت زیبایی آفرین باشیم. بهشت با همه توصیفات خیلی خوبم توصیف کرد،
خیلی قشنگ جواب داده.
بهشت میگه من خودم دنبال بهشت آفرین. چون مولوی هم زیبا گفته، بعد اینجا میاد خیلی زیبا حضرت آدم را هم تبرئه میکنه.
آره.
که او بهشت را به خاطر اون بهشت رها کرد.
همینه، همینه، همینه.
کمال حضرت آدم.
بله.
من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت.
ولی اون جنت بداوت بود.
جنت بداوت.
جنت بداوت بود، ابتدا بود. اگر میمون در بداوت باقی میمون.
در همون حد.
در همون حد باقی موند که باید همون غذاهای خوب بخوره و نهر تیر و لحم تیر میمایش. ولی بعد سراغ اون درخت رفت. حالا اون درخت میدونی تفسیرها شده، درخت سیب بود، درخت گندم بود، و بعضی از عرفای بزرگ درخت معرفت تفسیر کردن. اون درخت معرفت بود، رفت سراغ درخت معرفت. همین درخت که بهش داره میگه، که خود بهش میگه من یه بهش دیدم که بهش شدم. اون عزت جماله، اون عزت جلال حقه.
اصلا عزت بیان السعاده، صاحب بیان السعاده میفرمه لا تقرب هذه الشجره. خود خدا غیر مستقیم بهش آدرس داد، لا تقرب هذه، درخت قربه.
همینه
بلا نمیفهم لا تقربا.
آفرین. خودتون تقربا خیلی یعنی در این حال که میخواست بگه نرو،
یعنی برو.
یه نروی بود که هدایت هم توش بود. که اگه بری حالا درست خلاف میکنی، نباید بری، مشکلات هم داره.
آزمون عقلش هم بود دیگه.
اما راه قربه. اما راه قربه. بله
خیلی قشنگ.
خیلی از بداوت به وقت به نهایت میرسی.
بعد بهش میفرماید اون که از من راه زد یک گندمش، هست 300 سال نیش کجدمش.
آمین.
یعنی از فراق،
یعنی گرفتار شد. گرفتار شد، به نیش کجدم گرفتار شد.
سالکا از من چه میجویی؟ برو، من ندانم تا چه میگویی. برو. آره. منو رها کن. سالک آمد پیش پیر نیک نام، حال خود برگفت پیش او تمام. پیر گفتش هست فردوس منیر، عرصه دولت سرای دار و دیر. همون دیر. در بهشت است آفتاب عقل کل، آفتاب احمدی روح رسول. و آدم بهش نمیدی پیامبر رو ببینه نمیده که
عقل و حضرت احمد حضرت محمد هم عقل کله تجسم عقل کله
تا و عقل کل هر که اینجا آشنایی یافت او زن تجلی روشنایی یافت این شرط رو آشنایی میدونه
اصلا
خیلی نکته
زن تجلی آشنایی یافت توجه کن کدوم تجلی؟ تجلی عقل کل
آفره.
توجه بکنیم زن تجلی آشنایی یافت او یعنی اگر اون تجلی عقل کل را نباشه یعنی اگه معرفت نباشه خلاصش آفره. معرفت عقل کل اگر اون معرفت قدسی نباشد آشنایی نداره اصلا همین هم نمیشناسه این هم خوب نمیفهمه این آشنایی به این بوستان اندر بوستان ثمره و نتیجه درک عقل کله عقل کل احمدی صلی الله علیه و آله و سلم
خیلی زیبا ما بهشتی را طلب داریم بهشت جد ما از اول کارش بهشت
آره
بهشت و جد ما رهاش کرده بله ما به زیبایی خوش و او با قلم ما به نقش و او به نقاش علم
ببین
همون بحث
برمیگرد یکی فقط به فعل دل میبنده به مصنوع یکی به صانع مینگره به صانع حق خود این مصنوع صانع تجلی صانع آخه اشخاص تجلی صانع رو در صانع نمیبینن خود مصنوع رو میبینن حالا این مضامین رو که شیخ عطار گفته واقعا همطور که شما گاهی از مولانا شعر میخونیم و دیگر عرفا خیلی تحت تاثیر عطار بودن و حتی سعدی قبل از همه اینا خوب گفته جا میگه گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را یعنی این نعمت فردوس تجلی جمال حقه اگه اون نباشه خب بهشته خود بهشت وقت که داره میگه من از اونجا بهشتم خود بهشت میگه من بهشت جمال حق رو دیدم که بهشت شدم خب حالا ما باید از این بهشت با هدایت خود بهشت به بهشت جمال حق راه پیدا بکنیم
رویان تمنایی از دوست بکن سعدی از دوست نخواهم کرد جز دوست
تمنایی
چقدر زیبا
این همه راه توحیده
واقعا همه
راه توحیده و بهشتم جلوه توحیده
آره حالا اینجا منبع این حدیث رو این بیان شیخ عطار رو سخن مولا ما رأیت شیئا
الا و رأیت الله
قبله الا رأیت الله قبله و بعده و معه
و عجیب اینه که این کلام مولا که کلام ازلی و ابدی است خود بهشتم فهمیده میگه من قبل از اینکه بهشت باشم بهشت دیگر رو دیدم بهشت روی حق من بهشت شدم چون بهشت روی حق رو دیدم قبله قبل از اینکه خودم رو ببینم حق رو دیدم خود بهشت قبل از اینکه خودش بفهمه حق رو فهمیده تو بهشت شده ولی بهشت نمیشد که
بعد اون چیز چون او رو میبینم خود را میبینم بله. پیش و پس را میبینم دنیا را میبینم
بله.
اون معیت هست
بله. ما رأیت شیئا اون کلام حضرت مولا خیلی بالاست هیچ چیز رو نمیبینم مگر اینکه قبل از او و بعد از او و با او حق را میبینم حالا ببین این چقدر معنی داره ببین قبل از او این قبلم خیلی قبل زمانی نیست آقای داری اون بعدم بعد زمانی نیست که مثلا یه لحظه قبلش ببینم این قبل و بعد رتبیه قبل و بعد ذاتیه و هر چیز این کلمه ما رأیت و شیئن این شیء در اینجا بعد از ما رأیت و نکر است افاده عموم میکنه یعنی هر چیزی را که ببینم حتی اگه در ازل ببینم
حتی بهشت را
حتی بهشت را باز قبل از او حق را میبینم حتی اگه در ابد ببینم باز بعد از ابده یعنی در ازل ببینم قبل هست در ابد ببینم بعد هست خب این قبل و بعد یه زمانی نیست که این وجودیه میگه من هر اون چه را ببینم هم قبل از او خدا را میبینم و هم بعد از او چون خدا ازلی و ابدیه و اینی که خیلی عمده است و معه این معه مهمتره شاید
معیت چی؟
قبل و بعد رو فهمیدن آسون باشه که خدا قبل از هر چیزی چون خالق کل عالمه بعد از هر چیزی هم هست چون عالم نابود ممکنه بشه یا همه چیز کل شای انفان و یب حاوت و یب قاوت خورب بکذل جلال و الکرام و بعد از همه چیز خدا باقیست اما اونی که نکته درش هست که حضرت می فرماید و معه حالا معیت حق با اشیا چگونه قابل تصوره؟
آفرین.
حق هم قبل از اشیاست، هم بعد از اشیاست، هم با اشیا.
آفرین.
حق با این میزه. حالا با این میز بودن یعنی چی؟ یعنی داخل محکومیت. یعنی حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین زلال است. بعضی که متوجه نیستن خیال میکنن معیت حق تعالی با اشیا یعنی که حلول کرده اشیا ده. اصلا حلول یعنی دوئیت، حلول حال و محل میخواد. حلول بدون حال و محل ممکنه؟ یه حالی باشه یه محلی تو حلول صورت. این اثنینیت این شرکه. معیت حق تعالی احاطه قیومی است. احاطه حق تعالی به هر چیزی احاطه داره، یعنی با هر چیزی هست، قبل از هر چیزی، بعد از هر چیزی و با هر چیزی هست. با این با یعنی احاطه. اگر خواسته باشیم یک عارفی حرفی زده من الان به ذهنم رسید، اگر خواسته باشیم معیت حق تعالی را با اشیا تصور کنیم که به تصور نمیاد، یه قد سخت بیانش، معیت و معیت با هم بودن، میگه شما در عالم خیال تصور کن یه دایره را، یه دایره را تصور در عالم خیال، ولی این وجود نداره، که مرکز دایره همه جاست و محیط دایره هیچ کجا. خب گوش بده چی گفتم. یه دایره در عالم خیال تصور کن که مرکز این دایره همه جاست و محیطش هیچ جا. این معنی معیت حق تعالی است.
بخواه با کل شیء محیط.
حق تعالی اینجور معیت داره با اشیا.
خیلی زیباست.
بله.
اون انا نکتت و تحت با هم خیلی
اونم همینه.
همین معنی
رو. اون همین معنی رو داره. اون قرب علوی است.
آفرین.
بله. که دیگه قرب
من چو لب گویم لب دریا بودم.
بله.
من چو لا گویم مراد لا بودم. این همون نکته.
که قرب از اون بالاتر نداریم. قرب علوی است.
مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری دانه.
آمین.
حافظ چقدر قدر شناسه.
خیلی حافظ. بله. خیلی عالی گفته.
بله. پس حق مولاست که بگوید بفرماید ولو کشف الغطاء
مزدت تو یقینا. به حق فرموده است. یعنی بدن حضرت پرده روحش نیست، یعنی هیچ حجاب حضرت نیست، حجاب ها برداشته شده از روی حضرت. این نهایت توحیده، این نهایت معرفت علوی است. این خیلی حرفه، خیلی حرفه. و این و خود حضرت با این مقامش میگه عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم، همراه حضرت. این معرفت دیگه، آخری مقام معرفت همینه دیگه. و چقدر اون پیر به سالک فکرت پاسخ قشنگ داد.
بله.
چقدر پیر پاسخ قشنگ داد به سالک فکرت.
بله. این در واقع وصف همین پیان مولا بود.
بله.
ابن عبدالحدید معتزلی در مقدمه شرح نهج البلاغه خیلی زیبا با قلم شاعرانش که مولا من عاشق تو شدم، من دل و دین به تو باختم، هر که با طهارت به در تو آید تو او را سید خواهی کرد. خیلی زیبا.
طهارت، طهارت باطن.
آره.
طهارت باطن.
و تا ابد من تشنه کوثر تو خواهم بود.
هم کلمه کوثر
و کلمه. این تشنگی برای من عین حیات است. چقدر زیبا.
و اون کوثر که مبالغه در کثرت، یعنی تمام ناشدنی.
آفرین.
کوثر یعنی تمام، کثرت از کثرت کوثر یعنی تمام ناشدنی، یعنی جاودانه، یعنی زوال ناپذیر. کوثر تنها یه نهر که نی،
انا اعطینا کالکوثر،
کوثره، کوثر کثرت یعنی جاودانگی، یعنی زوال ناپذیر، یعنی همیشگی،
چشمه همیشه جوشان،
چشمه همیشه جوشان.
عید تبریز. ای تو دریای معانی فسخنا، ای تو آب زندگانی فسخنا، ما سبوهای نیاز آورده ایم نزد تو ای خضر ثانی فسخنا.
این در واقع کلمه کوثر، معنی کوثر همونه که بهش گفت. خود بهش به سالک فکرت گفت من یه بهشتی را دیدم که بهشت شدم. آفرین. این کوثر همون بهشتی است که بهشت اون را دید.
آفرین، این تعبیر قشنگه.
بهشت کوثر را دیده بود.
کوثر ولایت امیرالمؤمنین.
خود بهشت کوثر را دیده بود.
علی علیه السلام. چقدر زیبا. ما به زیبایی خوش و او با قلم. ما همیشه یه نقاشی رو می‌بینیم، لذت می‌بینیم، اصلا فکر نقاش نمی‌افته. چرا اینجوری شد این بشر؟
محدودیت
ما به نقش او به نقاش علم. پرچم رو زیباز نقاش این
غافلیم از نقاش غافلیم.
ما همه شیریم شیران علم،
حملمون باد باشد دم بدم.
شعر مولوی متأثر از همین
از همین واقعا حملمون پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. ما اون ناپیدا رو متاسفانه کم میبینیم، نمیتونیم ببینیم. یعنی به چیزای ظواهر دل خوش میکنیم دیگه.
آفرین.
یعنی بسنده کردن به ظاهر همین مشکل رو داره دیگه.
آفرین، چقدر زیباست. خب استاد، روز میلاد مولا امیرالمومنین، همه حرفای شما خیلی شیرین، لذت بخش و ایدانه، مخصوصا این بیان شیخ عطار هم خیلی زیبا بود. حالا خیلی هم از ما سوال میکنن چه کنیم که راه این چشمه را پیدا کنیم، این چشمه جوشان را هم یک وقعه لبی ما هم بزنیم.
والله خب این سوال خیلی سوال مهمی است، ولی هیچ پاسخی من ندارم مگر اینکه بگم راه معرفت خود ولایت حضرت مولا.
آفرین.
باید ولایت رو شناخت.
بله.
ولایت مولا امیرالمومنین بشناسیم تنها راه.
بسیار خوب. طره حسن لم یزل سایه کشون به هر کجا، حرکت نقطه ای شد از دایره کمال دوست. حرکت جوهری کجا نسخ نویس حکمت است، جوهر عشق ای حکیم خفته به زیر خال دوست.
بله، مولا صدران باید بره همون خال رو پیدا کنه تا حرکت جوهریش معنی پیدا کنه.
آفرین. چرا این حرف لطیفه.
حالا اگه اون خال رو پیدا کنه حرکت جوهریش پر معنی تر میشه.
آره.
و در واقع حرکت جوهری مولا صدران همینه. بعضی فکر کنه حرکت جوهری مولا صدران یه حرکت مکانیکی است که همینطور دارین. اصل حرکت جوهری مولا صدران رفتن به تعالیه، بر رسیدن به همون خاله.
زیباست.
در واقع حرکت جوهری
اصلا خالو دیدیشون.
بله
واقعا مولا صدران خالو ندید.
بله نه، اهل معرفت بود خدا بیامرز.
بله. بیا که مختصر کنم حدیث رهروان عشق. این جمله که حضرت عالی فرمودی، حب محمد و علی است خطه اعتدال دوست. خطه اعتدال خیلی زیباست.
خیلی مهمه.
آب بقای زندگی سوره کوثر آمده است، موج زن از فاطمه چشمه لایزال دوست.
چون مناسبت پیدا کرد اینجا پیش آمد، چون از حرکت جوهری صحبت کردین، غالبا حرکت جوهری مولا صدرا شاید برای بعضی خوب فهمیده نشه. ببین خب ما اقسام حرکت در این عالم داریم. حرکت جوهری خود جوهر عالم در حرکته، یعنی حرکت از یک سمت از مشرق به مغرب نی، از مغرب به مشرق نی، از شمال به جنوب نی، حتی از زمین به کره ماه نی. اینا هیچ کدوم حرکت جوهری نیست. حرکت جوهری مولا صدرا حرکت از جوهر، از بالقوه است تا مقام فعلیت محض. یعنی در واقع نفس حرکت میکنه، حرکت بدن به نفس و فعلیت نفس به مقام عقل و مافوق عقل، در واقع همون حرکت ولوی و علوی است. این دیگه تعارف نیست، نمیخوام حالا اینجا ببافم. حرکت جوهری حرکت ارزینی، حرکت طولیه، یا یعنی انسان در طول حرکت میکنه. یعنی بدن ببین نتیجه حرکت جوهری همون جسمانیت الحدوثه. چون مولا صدرا میدونی مبناش نیست که نفس به بدن تعلق گرفته، مبناش اینه که انسان از اول فقط جسمه، اما این جسم که تجسمه با حرکت جوهری تروح پیدا میکنه. من التجسم الى تروح، من الجسم الى روح، و من الروح الى باطن الروح، و من باطن الروح الى باطن الروح، تا به همون حالی که صحبت کردیم. حرکت جوهری مولا صدرا اینه، نه یه حرکت مکانیکی و حرکت عرضی.
بله. این چهار مناسبت داره با هم دایره و هو معکو اینما کن، معیتی که فرمودی.
با همون دایره مناسبت داره،
فعالیتش هم
همه و معیت حق آشکار میشه در حرکت جوهری.
ولایت هم مظهر همین دایره است.
اصلا معیت حق رو با حرکت جوهری قشنگ میشه توضیح داد از با بیان فلسفی.
یعنی مدام از معکم هو الهام میگیره
و مدام در تعالی و مدام در تعالی.
چقدر تعبیر لطیف و زیبا. این از همه زیباتر، همه زیباست. انشالله که همه بینندگان عزیز هم لذت برده باشن که بردن. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این چه از زیبا میگه در تفسیر به هو من. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است. به ارادت ببرم درد که درمانم از اوست. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.